بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 369 سطر سوم. و اقول انه اراد فی هذا النمط ان یبحث عن ماهیت النفس و کمالاتها فبین اولا انها جوهر مفارق الوجود عن الاجسام و الجسمانیات ثم اثبت لها کمالات. بعد از اینکه ما عقل فعال رو اثبات کردیم، وارد این مطلب شدیم که نفس باید مجرد باشد، نمیتواند جسم یا جسمانی باشد. معنایی که نفس از عقل فعال دریافت میکند که همون معنای مجرده، اقتضا میکند که ظرف این معنا که خود نفس مجرد باشد. ممکن نیست که مظروف مجرد باشد ولی ظرف منقسم شود. این مطلبی است که ما میخوام در این فصلی که وارد شدیم اثباتش کنیم. گفتیم که فخر رازی سبب انعقاد این فصل رو اینطور توضیح داده که مصنف چون عقل فعال رو اثبات کرد و در دلیلی که بر اثبات عقل فعال آورد از تجرد نفس بهره برد، نخواست تجرد نفس رو حواله کند به نمط مربوط که نمط هفتمه، خواست که در همین نمط درباره تجرد نفس بحث کنه تا اون مبنایی که برای دلیل اثبات عقل فعال قرار داده بود روشن بشه و اثبات بشه که مبنا دیگه احتیاج به مراجعه به نمط هفتم نداشته باشه. از علت طرح این فصل در اینجا نه مناسبت فصل با نمط بود، بلکه احتیاج مصنف به این فصل بود. پس این فصل مقصود به ذات نبوده توی این نمط، بلکه مقصود بالعرض بوده. مقصود به ذات اثبات عقل فعال بود که انجام شد، و مقصود به ذات اثبات تجرد نفس نبود. اما چون تجرد نفس مورد حاجت بود، مصنف به اثباتش پرداخت، نه اینکه واقعا بحثی در این زمینه لازم بود انجام بشه، بلکه به خاطر اینکه نخواست حواله بده به جای دیگر گفت همینجا بحثش کنه. این حرف فخر رازی بود. مصنف خواجه بر فخر رازی اشکال داره و پیشنهاد ایشون رو قبول نمی کنه. میگه که جای بحث در تجرد نفس همینجاست، همین نمطه، و بحث در تجرد نفس مقصود به ذات مصنف هم هست و به همین جهت که مقصود به ذات بوده اینجا طرح شده. در نمط هفتم قصد مصنف چیزی دیگر بوده. درسته که تجرد نفس رو هم در اونجا اثبات کرده، ولی نظرش اونجا این بوده که ثابت کند که این نفس مجرد بعد از مفارقت از بدن باقی میماند و کمالات ذاتیش هم که همون تعقلاتشه باقی میمونه. اونجا نظرش این بود که بقای نفس رو ثابت کنه، ناچار بود که تجرد رو ابتدا اثبات کنه تا بعد بقا نتیجه گرفته بشه، زیرا که چیزی که جسم باشد و جسمانی باشد نمیتونه از این دنیا خارج بشه و در این حال باقی بمونه. باید ثابت میشد که نفس جسم و جسمانی نیست، بنابراین خروجش از دنیا به معنای زوالش نیست، بلکه از دنیا خارج میشود و هنوز هم باقی میماند. پس توجه شدید که اونجا اگه تجرد نفس رو اثبات کرده برای این بوده که میخواسته ثابت کنه که نفس باقی است، کمالات نفس هم باقی است. اما اینجا بحثش در تجرد نفس بوده و واقعا این بحث مورد قصدش بوده، نه فقط مورد حاجتش باشه. اینطور نیست که فقط چون محتاج به این بحث بوده این بحث رو مطرح کرده، بلکه چون این بحث جا داشته و مقصودش بوده نیز بحث کرده. من مطالب خواجه رو جلسه گذشته تقریبا توضیح دادم، دیگه احتیاج به تکرار نداره. فقط باید عرض کنم که خواجه میخواد بفرماید که آنچه که مصنف در اینجا عمل کرده مقصودش بوده، آنچه هم که در اونجا عمل کرده مقصودش بوده، هر دو مقصود به ذات بودن، هیچ کدوم مقصود به عرض نبودن. منتها بحثا طوریست که در بعضی قسمت ها با هم مشترک میشود. اونجا ما احتیاج به بحث در تجرد نفس داریم، اینجا ما احتیاج داریم، هر دو جا از تجرد نفس بحث میکنیم. منتها اینجا چون بحثمون در نفسه از تجرد نفس بحث میکنیم، اونجا چون بحثمون در بقای از تجرد نفس بحث میکنیم، پس در هر دو جا بحث از تجرد نفس به میان میاد. همچنین اینجا از کمالات ذاتی نفس بحث میکنیم تا ببینیم که نفس چه آثاری دارد، اونجا از کمالات ذاتی نفس بحث میکنیم تا بیان کنیم که این کمالات باقی میمونند. هر دو جا بحث از کمالات ذاتی میشه، منتها هر کجا به قصدی و غرضی. اشتراک دو جا در یک بحث دلیل نمیشه که این بحث در یه جا مقصود بالاصالت، در یه جا مقصود به تبعه. هر دو جا مقصود به تبعه، هر دو جا مقصود بالاصالت. هم اینجا بحث در تجرد نفس و بحث در کمالات ذاتی نفس مقصود به ذاته، هم اونجا بحث در تجرد نفس و کمالات ذاتی نفس مقصود به ذاته. اونجا اینجا بحث میکنیم تا نفس رو معرفی کنیم و کارهایش را. مثلا در این نمط بحث ما در نفس است و کارهای نفس. اینجا نفس رو میگیم، ماهیتش رو میگیم، تجردش رو میگیم، کارهاش رو میگیم که مناسب نمطه. اونجا بقایش رو میگیم که مناسب نمطه. پس هر دو جا ما این بحثا رو مطرح میکنیم، در هر دو جا مقصودمون مقصود به ذاته. اینطور نیست که اگر یک بحث در دو جا تکرار شد حتما در یک جا بشه مقصود به ذات، در یک جا بشه مقصود به الارض. ممکنه در هر دو جا مقصود به ذات باشه، ممکنه در هر کجا به اعتبار. و این بحث در نفس و کمالات نفس هم این چنینه. پس نمیتوانید شما بگویید اینجا مصنف طرح کرده به خاطر احتیاط، نه به خاطر اینکه جا داشته باشد، بلکه این بحث در اینجا جا داره، هم مورد حاجت بوده هم جاش همینجا. این حرفیست که ابن سینا میزنه، حرفیست که خواجه برای توجیه کار ابن سینا داره که خلاف حرف فخر رازی. صفحه 369 هستیم، صفحه 3 و عقولو انهو یعنی مصنف اراد فی هازن نمت، که نمت سومه، اراده که بحث کند از ماهیت نفس و کمالات نفس. خب وقتی میخواد بحث از ماهیت نفس کنه، یکی از مباحثی که در ماهیت نفس باید تر بشه تجرد نفس، که اگر نفس میخواد ماهیتش معرفی بشه تجردش هم باید گفته بشه. بعد بحث در کمالات نفس میکنه. کمالات نفس هم دو قسمه، کمالات ذاتی که همون معقولات هست، کمالات بدنی که محسوسات هست، که قبلا گفتیم محسوسات که همون دنیا میمونن، معقولات منتقل میشن. پس در اینجا هم در این نمط هم باید از ماهیت نفس و در نتیجه از تجرد نفس بحث کنه، هم از کمالات نفس، چه کمالات ذاتی و چه کمالات بدنی، هر دو باید بحث شه و مصنف داره بحث میکنه. پس بحثی که در اینجا مطرح میکنه به جاست. اینطور نیست که حاجت او را به این بحث سوق داده باشد، بلکه اصلا تدوین این نمط اقتضا میکند که این بحث توش تحقق پیدا کنه. فبین اولا، چون که در این نمط بحث از ماهیت نفس و کمالات نفس بود، بیان کرد اولا که این نفس جوهری مفارق الوجوده عن الاجسام و الجسمانیات. جوهری است که وجود است از اجسام و جسمانیات مفارقه، یعنی وابسته به جسم و جسمانیات نیست بلکه مجرده، ولی وجودش وابسته نیست، فعلش وابسته هست. اینو بذار خودش شنیدید که نفس در وجود مجرده، در فعل وابسته به ماده است. یعنی وقتی میخواد کار انجام بده با ماده انجام میده، وقتی میخواد ادراک بکند چیزی را باید از طریق ابزار ادراکی که تماماً مادیاً ادراک بکنه، یا از وسیله قوای ادراکی که جسمانیان. به تعبیر دیگه باید از ابزار که جسمند و قوا که جسمانیان استفاده کند، و الا مستقیم نمیتونه احساس کنه. در تعقل درسته که در نهایت تعقل احتیاج به بدن نداره، ولی در بدایت تعقل احتیاج به بدن داره. قبلاً گفتیم باید احساس کنه، تجرید کنه، بعدن تعقل کنه. بنابراین برای تعقل احتیاجی به دو مقدمه داره، یکی احساس، یکی تجرید، که هر دو مقدمه از طریق بدن یعنی جسم و جسمانی ها حاصل می شود. پس در تمام کارهاش حتی در تعقلش احتیاج به ماده داره. بله در اون نهایت تعقل احتیاج به ماده نداره، ولی در بدایت تعقل که مسیری را باید طی کند تا به تعقل برسه احتیاج به ماده داره. بنابراین در فعلش، در تمام افعالش وابسته به ماده است. در تعقل اون در نهایتش وابسته نیست، ولی در بقیه افعال وابسته است. پس فعلا جسمانیست، فعلا جسمانیست، ولی وجودن مجرده، به لحاظ وجود مجرده، به لحاظ فعل وابسته است. این که ایشون میگه مفارق الوجود است عن الاجسام و الجسمانیت، عنایت داره، نگفته مفارق است از جسم و جسمانیات، مطلق نگذاشته، قید زده مفارق الوجوده، خواسته بفهماند که مفارق الفعل نیست. پس مصنف ابتدا اثبات می کند که نفس جوهر مجرد است، ثم اثبت لها، این ثم به جای ثانیانه. کثیرا اینطور عبارت آورده میشه که گفته میشه اولا، بعدش به جای ثانیان گفته میشه ثم، که ثم جانشین ثانیان میشه. اینجا همینطوره، اولا گفته ثانیان رو نیورده، به جای ثانیان گفته ثم. ثم اثبت لها یعنی برای نفس کمالاتی رو که تصدر عنها، کمالاتی که از نفس حاصل می شوند، لذات ها. دو نوع کمال برای نفس ثابت کرده، یکی کمالاتی که تصدر عن نفس لذات ها، یعنی از خود نفس صادر میشه، من غیر توسط آلتین، بدون اینکه آلتی وساطت کند. منتها منظور از عدم توسط آلت در اون نهایته، در نهایت آلت وساطت نمی کنه. مراد از کمالات ذاتی همون صور معقول است. صور معقوله کمالاتی است مال خود نفس که در تحصیلش آلت و ابزار رو به کار نمی گیرد. در تحصیل صورت معقوله ابزار رو به کار نمی گیره. در مقدمات تحصیل چرا؟ در مقدمات تحصیل ابزار رو به کار می گیره، ولی در تحصیل خود صورت معقوله ابزار دخالت نمی کند. و صورت معقوله کمالات ذاتی نفسه. کمالات ذاتی یعنی کمالاتی که مربوط به ذات نفسه. آلت دخالت نمی کنه، غیر دخالت نمی کنه، خود نفس در گرفتن این کمالات دخیله. و کمالاتی که تصدر عنها به توسط آلات، این قسم دوم از کمالاتی است که برای نفس هست، کمالاتی که صادر می شوند از نفس منتها به توسط آلات. مراد از کمالات عالی همون احساساته، همون محسوساته. محسوسات کمالاتی هستند که از طریق آلت به دست میاد. مصنف در این نمط وظیفه دارد که اولا ماهیت نفس رو اثبات کند، ثانیا این دو نوع کمال رو اثبات کنه. و هم هر سه کار رو هم انجام داد، هم ماهیت نفس رو بیان کرد، اصل ماهیتش رو قبلا بیان کرد، تجردش هم اشاره‌ای در ابتدای بحث داشت، الان هم داره به طور کامل‌تر تجرد اثبات میکنه. به کمالات غیر ذاتی نفس که ادراکات بدنی بود و محسوسات بود قبلا اشاره کرد، به معقولات هم بعدا اشاره کرد که بحث در معقولات که تقریبا تا اینجا تمام کردیم. پس همه یه سه تا کاری رو که باید انجام بده توی این نمط انجام داده. بنابراین بحث در تجرد نفس مقصودش بوده و باید هم انجام میداده، به جا هم انجام داده. اینطور نیست که به خاطر حاجت این کارو کرده باشه، بلکه به خاطر اینکه مقتضای نمک چنین است این کارو کرده. این مراد مصنف بود فی هذا النمط. مراد مصنف در این نمط این ستا بود: بیان ماهیت نفی یک، اثبات کمالات ذاتی دو، اثبات کمالات بدنی سه. این ستا کار مرادش بود در این نمط و این مراد رو انجام داد. اما مرادش در نمط هفتم چیست؟ و اراد در نمط تجرید، یعنی در نمطی که معنون به نمط تجریده که همون نمط هفتمه، اراد این را که یبحث عن حال نفس بعد از تجرد عن البدن، یعنی بعد از مفارقت عن البدن، وقتی از بدن مفارقت کرد چه حالی پیدا می کند؟ آیا فاسد می شود یا باقی می ماند؟ حالا که باقی موند چه نوع کمالاتی رو همراه خودش می آورد؟ همه کمالات رو در دنیا می گذارد یا بعضی از کمالات رو با خودش انتقال می دهد؟ در نمط هفتم این بباحث مسئله. فبین هناش، یعنی در نمط هفتم، بقای نفس رو مع کمالات از ذاتیه، یعنی نفس خودش باقی میمونه، کمالات ذاتیش هم باقی میمونه، بله کمالات بدنی از این میگه. البته من یه مطلبی دیروز گفتم کاملش نکردم، یه نکته ایرم باید اضافه کنم تا کلام مشا کاملا توضیح داده بشه، اگه ناقص توضیح بشه مشا متهم میشن و درست میشن. من عرض کردم که مشا معتقدن که کمالات بدنی در دنیا جا گذاشته میشه و نفس بدون کمالات بدنی منتقل به دار آخرت میشه. اینو به طور مطلق گفتم، ولی اونها یک قیدی رو اضافه میکنن که قید رو من الان تبیین میکنم که حق نظرشون ادا شده باشه، چیزی از نظرشون کم گفته نشده باشه. اونها میگن اگر اعمال بدنی ما، حالا چه اعمال ادراکی باشد چه اعمال تحریکی باشد، چه بدن ما هر جور عمل رو داره، اگر اعمال بدنی ما تکرار بشن، بر اثر تکرارشون در نفس ما ملکه‌ای حاصل می‌شود، این ملکات هم با ما منتقل می‌شود. خود اون صور محسوسه منتقل نمی‌شود، همه صور محسوس‌ها رو باقی می‌ذاریم، ولی نقشی که نفس ما از این صور محسوسه گرفته منتقل می‌شود. ولذا اون کسانی که می‌خوان معاد جسمانی رو توجیه کنند میگن که نفس طبق اون عادتی که داشته، اگر در دنیا افکار خوب داشته، افکار خوبش رو تو اون عالم بعد از مفارقت ادامه میده، و اگر افکار بد داشته بازم افکارش رو تو اون عالم ادامه میده. وقت افکار خوب، خوبیش در عالم بعد روشن‌تر میشه، لذت بیشتری به شخص عاید میکنه. افعال بدم، افکار بدم، بدیش اونجا بیشتر روشن میشه، عذابش اونجا شدیدتر از اونجا. اینجا حتی ممکنه افکار بد رو خوب ببینه، اما اونجا دیگه افکار بد روشن میشه که افکار بده، وقت بد میبینه و رنج میکشه. البته حالا چطور میتواند افکار خوب یا بد رو ادامه بده، هر مسئله است. مسئله مشا اینه که چطوری افکار خوب یا بد رو ادامه بده. این که ابزار ادراک، ابزار ادراکی نداره که، ابزار ادراکی که بتونه این افکار جزئیه رو ادامه بده نداره. درسته که ملکات درش مونده، ولی ابزاری که میتواند از این ملکات استفاده بکند، اون ابزار الان ازش گرفته شده. چطوری میتونه این افکار رو ادامه بده؟ اون وقت تو اینجا مشکل پیدا کرده که مثل ابن سینا میگه به بدنه فلک مرتبط میشه و از اون قوای فلکی استفاده میکند، خودش دیگه قوه تخیل نداره، از قوای فلکی استفاده میکنه، اون وقت ملکات خودش رو با کمک قوای فلکی دو مرتبه احضار میکنه و مرور میکنه. اگر ملکات بد باشن آزار میبینه، اگر ملکات خوب باشن منعم میشه. به این صورت معاد جسمانی رو توجیه میکنن. نمیگن کل محسوسات از بین میره، محسوسات از بین میره ولی آثار محسوسات باقی میمونه، و همین بقای آثار باعث میشه که شخص بعد از اینکه به بدن فلش مرتبط شد بتونه افکار خوب و بدش رو ادامه بده. ولی صدرا اینو نمیگه. صدرا میگه که خود این صبر محسوس همراهیمون میگه. وقت توجه کنید بر مشایخ اشکال وارد میشه و اون اینه که اگر کسی در طول مدت عمرش یکی دو بار صورت محسوسه خوب یا صورت محسوسه بد رو واجد شد و این یکی دو بار ملکه در نفسش ایجاد نکرد، این صبر از بین میرن، ملکه‌ای هم نیست که باز این صبر رو ادامه بدن. لازمش اینه که ما در دنیا بعضی کارها رو انجام بدیم، در آخرت جزای اون کارها رو نبینیم. اینو دیگه مشاه نمیتونه توضیح کنه، چون تکرار عمل نبوده و ایجاد ملکه نکرده. مشاه اونجایی که ایجاد ملکه بشه میتونه توضیح کنه، ولی اونجایی که ایجاد ملکه نشه نمیتونه. پس اگر ما یک گناه کوچکی رو مرتکب شدیم، یکی دو بار بد رها کردیم، اصلا در قیامت که درباره اون گناه از ما سوالی نمیشه. خب این مشکلی که الان بر مبنای مشاه وارد میشه. بله اونجایی که ما گناه رو تکرار کردیم حالت ملکه در ما پیدا کرده، چرا مشکل داره؟
این
اجناس فضول در تعریف انسان گفته میشه، از انسان اون جنس و بله جنس و فس از نوع منفک نمیشه. ولی ببینید جنس و فس برای بدن ماست یا برای نفس ماست. اگر جنس و فس رو برای بدن میگن، جنس و فس از بدن جدا نمیشه، توی همین دنیا میمونه. همونطور که بدن توی این دنیا میمونه، جنس و فسش هم میمونه. اگر جنس و فس مال نفسه که منتقل میشه، البته جنس و فسی که ما میگیم جنس و فس تحلیلیه دیگه، تو آخرت اگر خواستیم تحلیل کنیم باز جنس و فس درست میکنیم، نخواستیم تحلیل کنیم خود نفس هم. جنس و فسی که مربوط به بدن باشه تو همین دنیا میمونه. ما هیچ وقت نگفتیم بدن میمونه جنس و فسش میگه. اگر انسانیت انسان با نفس باشه جنس و فسش هم منتقل میشه. ما به جنس و فصل کاری نداریم، ما بحث در جنس و فصل نداریم، بحث در کمالات ذاتی داریم. ما منتقلیم که نفس منتقل میشه، خب اگر جنس و فصلی داشته باشید جنس و فصلش هم منتقل میشه. ما بحث در این داریم که کمالات نفس اعمال نفس منتقل میشه، یعنی اعمال نفس که جنس و فصلش نیست، جنس و فصل محرزش منتقل میشه. جنس و فصل نفس منتقل میشه، جنس و فصل بدن مثل خودش اینجا میمونه. بحث در جنس و فصل هم نداریم. اعمال نفس چی؟ اعمال نفس اون چیزهایی که نفس بر اثر اعمالش کسب کرده، اونا بحث منتقل میشه یا نمیشه. اگر اعمال اعمال مجرد باشن منتقل میشه، اگه مادی باشه ایجاد ملکه کرده باشه منتقل میشه، ملکاتش منتقل میشه نه خود اعمال. اگر ایجاد ملکه نکرده باشه که ملکه حاصل نکرده، خود اعمال هم منتقل نمیشن. مشکل این سومیه، مشکل این سومیه که مشکل نمیتونه جواب بده. اینو من دیروز بحث کرده بودم، این تیکه رو نگفته بودم، این تیکه هم باید اضافه میشد. فبین هناک یعنی در نمط هفتون بقای نفس را مع کمالات از ذاتیه، که کمالات ذاتیه توضیح دارم چیه. کمالات ذاتیه رو عبارت گرفتم از اون صبر معقوله و ملحق کردم ملکات را هم، ملحق کردم، ولی ملکات کمالات ذاتی نبودن و از طریق ابزار کسب می شدن. ولم یتعرض در اون نمط، مصنف در اون نمط هفتم متعرض نشده لبیان امتناع کونها جسمن او جسمانیتن، متعرض این نشده که بیان کند که این نفس جسم است یا جسمانیست. و اونجا کاری نداشته، تمام حرفش این بوده که خواسته کمالات ذاتی نفس رو به طبع نفس باقی نگه داره. اونجا بحث از تجردم که کرده برای این کسی برای این بوده که ثابت کنه که نفس مجرد است و باقی میماند و تمام کمالات ذاتی خودش را که اونها مجردن همراه خودش دارد. چون اگر مظروف، چون اگر ضعف مجرد باشه، مظروفهای مجرد رو هم در درون خودش داره، آسیبی به ظرف و مظروف هیچ کدوم وارد نمیشه. آسیب بر بدن وارد شده و بدن را از بین برده، بر نفس وارد نمیشه، نفس سالمن و بدون کم شدن ذخایر وارد داره بعدی میشه. اما ذخایر که ذخایری که ذخایر ذاتی باشه، نه ذخایر بدنی. بله؟ بله که از طریق عمل فعال فضا نمیشه. این تجرد ملکات ملکه بر اثر تکرار عمل راسخ میشه. ملکه یعنی نقش نفس، نقشی که بر نفس میفته، نفس هر عملی کند نقشی برش میفته، کوچکترین عمل بر نفس نقش میندازه. در روایات هم دارید زیر دیگ رو که فوت میکنید که این آتش هیزم شعله برداشه، همون فوت شما رو نفس شما اثر میذاره. یعنی اینقدر نفس ضعیف آفریده شده. مواظب گناهانتون باشید، حتی یه فوت بر نفس شما اثر میذاره که چه برسه یک گناه. این در روایات هست. خب فلسفه هم اثبات کرده که نفس موجود ضعیفی و تمام اعمال ما در نفس نقش میبنده. منتها نقش دو حالت داره، دو صورت داره، یکی به صورت حاله، یکی به صورت ملکه است. حال رو گفتن قابل زواله، ملکه قابل زوال نیست. اگر این عمل تکرار شد، اون حال تبدیل به ملکه میشه، ثابت میشه. تجرد برسه یا نرسه، تجرد نقش در هر صورت، نقشی روی نفس بسته میشه. نفس مجرده، نقشش هم مجرده، ولی نقش مجرد تا ثبات پیدا نکنه زائل میشه. نقش ها عرضه، نه موجود مستقل مجرد. موجود جوهری مجرد زائل نمیشه. نقوش زائل میشن، مگر نقوشی باشن که راسخ میشن، اونا زائل نمیشن. ولی این که نقشی بر نفس میبنده حرفی توش نیست، نقش بر نفس وارد میشه. ولی نقش عارضه. اگه مباحث علمی باشد، چون سنخ نفس باقی میمونه. مباحث عملی باشد، از سنخ نفس نیست، باید راسخش و تا باقی بمونه. اینا در جای خودش انشاءالله بحث میشه، من دارم فعلا اشاره میکنم. ولم یتعرض مصنف لبیان امتناع کون نفس جسما او جسمانیتا، بل بالغ فی ایضاح الفرق بین الکمالات ذاتیت الباقیت معها و الکمالات البدنیت زائلت انها به زوال بدن. مصنف در اونجا متعرض این نشده که نفس جسم است یا جسمانی، بلکه مبالغه کرده در این که واضح کند فرق بین دو کمال را، تا بفهماند که یک کمال باقی میماند، یک کمال زائل میشود. فرق گذاشته بین کمالات ذاتیه که همون صبر معقوله هستند که باقی میمانند معها با نفس و در نتیجه با نفس منتقل میشند، و کمالات بدنیه نفس که زائل میشوند از نفس به زوال بدن. یعنی وقتی بدن از نفس زائل شد و از نفس گرفته شد، اون کمالات بدنی هم از نفس گرفته میشه. چرا؟ چون جایگاه کمالات بدنی که همون صبر محسوسه هستن، مخازن این صبر و مخازن این معانی جزئی هست. مخازن جسمانی هم تو این دنیا میمونن، پس اون صبر و معانی جزئی هم که تو این مخازن موجودن، اونها هم به طبع مخازن در دنیا میمونن. پس صبر محسوسه رو ما منتقل نمی کنیم. بله ملکات شرف دیگری، ولی صبر محسوسه منتقل نمیشن. چرا؟ چون صبر محسوسه تو خزینه‌ای قرار داده شدن که اون خزینه مادی است، و وقتی ماده رو کلن که همین بدن است در این دنیا نگه داشتن، اون خزینه هم در این دنیا باقی میمونه، اون مخزونات تو این خزینه هم تو این دنیا باقی میمونه. پس هیچه که از صبر منتقل به دار آخرت نمیشن، مگر صبری که مربوط به عقل فعال و نفس باشن، که چون عقل فعال و نفس از بین نمی روند، اون صبر هم از بین نمی روند. اونه که تو بدن ذخیره میشه همه از بین میشه، کمالات بدنی همه در بدن ذخیره میشن و با زوال بدن زائل خواهند شد. لذا می فهمید کمالات بدنی که زائل از نفس میشن به زوال بدن. علت زوالشون هم اینه که اینو تو بدن هن، تو نفس نیستن. نفس اشراف بر اونها داره، ولی اونها توی نفس موجود نیستن، تو بدن موجودن. خب وقتی بدن رو از نفس گرفتن، اون ذخایر هم از نفس گرفته میشه، اشراف نفس دیگه به درد نمیخوره، چون چیزی نیست که نفس هایش اشراف داشته باشه. خب توجه کردید که مصنف در این نمط اراده کرده چه مباحثی رو مطرح کند، و در نمط هفتم چه مبحثی رو. حالا این دوتا مراد مصنف رو که با هم مقایسه میکنیم، میبینیم که مصنف هم در اینجا از کمالات ذاتی بحث کرده، هم در اونجا، هم در اینجا از تجرد نفس بحث کرده، هم در اونجا. منتها باید ببینیم غرضش از بحث چی بوده. غرضش از بحث در اینجا غرض اصلی بوده، در اونجا هم غرض اصلی بوده. اگر میبینید درباره یک مطلب در دو جا بحث میکنیم، مجبور نیستیم که یک جا رو مقصود بالاصاله قرار بدیم، یک جا رو مقصود بالعرض قرار بدیم، بلکه میتونیم هر جا رو مقصود بالذات قرار بدیم. باید ببینیم قصدمون چی بوده. اینجا مصنف بیان کرده کمالات ذاتی رو به قصد این که ثابت کند که این کمالات از نفس صادر میشوند. اونجا بحث کرده در کمالات ذاتی به قصد این که بیان کند که این کمالات با نفس باقی میمانند. اینجا صدور رو اراده کرده، اونجا بقا رو اراده کرده. غرض اصلیش اینجا صدور بوده، غرض اصلیش اونجا بقا بوده. دو بار مطلب رو مطرح کرده با دو غرض مختلف، هر دو غرض هم غرض اصلی و بزرگ. چرا شما که فخر هستید میگید بحث تجرد اینها در اینجا تطفلن بحث شده؟ اینجا هم اصالتن بحث شده، اونجا هم اصالتن بحث شده. فزقع اشتراک و نمتین فل بحث عن تلک الکمالات من غیر قصده. اتفاق افتاد که دو نمت در بحث از این کمالات مشترک باشند و این اشتراک مورد قصد نبود. اینجا خواست بحث کنه جدا به اون غرضی که گفتیم، اونجا هم خواست بحث کنه جدا به اون غرضی گفتیم، این اشتراک پیدا شد. نخواست مثلا یک بحث رو در دو جا مشترک کنه تا شما بگید یک جا اصالت دارد یک جا تکفلیت دارد، بلکه دو بحث اتفاقا مشترک شدن، ولی اینجا به یک غرض اونجا به یک غرض دیگه. این من غیر قصدن رو مربوط نکنید به بحث. بحث در هر دو جا مقصود بوده، اشتراک مقصود نبوده. یعنی مصنف نخواسته این دو تا بحث رو یه جا در دو جا مطرح کنه، یه جا اصالتن یه جا تطفلن، بلکه اونجا مستقل بحث کرده، اینجا مستقل بحث کرده. ما این دو تا رو که مقایسه می‌کنیم می‌بینیم دو تا بحث در یک موضوع اتفاق افتاده. الان ما یک تذهب فی موضعی که در نمط هفتم ولم یورد ها هنا، این کما ذکر و اشاره ندیده بگیرید بعدا منش میکنم. ولم یورد ها هنا شیئا مما یجب ان یبین هناک. هاهنا یعنی در این نمط، در این نمط ذکر نکرده مصنف چیزی را از مباحثی که واجب است که یبین در اون نمط. آن چرا که واجب است در اون نمط گفته شود، هیچ بخشیش را در این نمط ذکر نکرده. اون که در این نمط ذکر کرده اون چیزیست که تو خود همین نمط واجب است ذکر شود. واجبات اون نمط رو هیچیش اینجا نگرده، بلکه آنچه که در این نمط گفته واجبات خود همین نمطه. نه اینکه از واجبات نمط بعدی چیزی رو در اینجا آورده باشه که واجب نبوده باشد و تطفلی باشد. آخر فقط اینجا گفت دیگه، فقط گفت مبحثی که اینجا کرده مبحث واجبی نبوده، به خاطر احتیاجش این کاری کرده، پس مبحث تطفلیه. مبحث واجب است که اونجا مطرح شود. از واجبات اونجا یکی رو برداشته آورده اینجا که اینجا واجب نبوده بیاره، تطفلا آورده. ایشون میفرماند نه، مباحث واجب اونجا اونجا مطرح شده، مباحث واجب اینجا اینجا مطرح شده، هیچ مقدار از مباحث واجب اونجا به اینجا منتقل نشده. و ذکر نکرده لم یورد، یعنی ذکر نکرده مصنف ها هنا در این نمط سوم هیچ مقدار از مباحثی رو که واجب است که هنا، یعنی در نمط هفتم بلان بشه، هیچ مقدار از واجبات اونجا رو اینجا نیورده. اینجا هر بحثی کرده واجب خودش بوده. کما ذکر هشاره، این کما ذکر هشاره مربوط به یورده، مربوط به منفیه، مربوط به لم یورد نیست. یعنی شاره، یعنی فاضل شاره گفته که مصنف شیئی مما یجب ان یبین هناش رو ها هنا آورده. ما اینو قبول نداریم. اینطور میگیم، عبارت اینطور معنا میکنیم، اینطور نیست که مصنف چیزی از واجبات اونجا را اینجا آورده باشد چنانچه فخر رازی ادعا کرد. یعنی ادعای فخرازی درست نیست. کلم همونطور که بر سر یورد داخل شده بر سر مازکر هوشاره هم داخل میشه، یعنی مازکر هوشاره هم درست نیست، همونطور که این چنین ذکری درست نیست. نه مای مایزه نافی نیست، نم ما اگه مای نافیه باشه که نم برش داخل نمیشه، مای نافیه باشه حرفه نم برش داخل نمیشه، مای موصوله هست اسم نم برش داخل شده، نم ما حتما موصوله هست. لم یورد ها اونا شیئن نم ما، یعنی نم مباحثی چه ما، یعنی مباحث مباحثی که یاد بند یا غیر ها چطور نافیه میگیرید؟ نافیه من لم ده چیزایی که واجب نیست اونجا ذکر بشه؟ نه، چیزایی که واجب است اونجا ذکر بشه هیچ کدوم که اینجا ذکر نشه. خب حالا روشن شد که چرا مصنف این بحث رو اینجا مطرح کرده. فخر گفت تکفلا مطرح کرده، ما گفتیم اصالتا مطرح کرده. اصل مدعای ما این بود که نفس مجرد است، ولی اینطوری ادعا نمی کنیم، نمیگیم نفس مجرد است، میگیم نفسی که ظرف مجردات هست مجرد است. اینطوری ادعا میکنیم، دقت کنید ادعای ما به این صورت دومه نه به صورت اول. میگیم نفسی که ظرف مجردات هست، یعنی ظرف صبر مقول است، مجرد است. چون ادعامون اینطوره باید ثابت کنیم که مجرداتی که مظروفند تقسیم نمی شوند و در نتیجه نفسی هم که ظرفه نمی تواند تقسیم شود و چیزی که نتواند تقسیم شود تقسیمی که خواهیم گفت مجرده. البته بعضی چیزی تقسیم نمی شوند مجرده هم نیستن، تقسیمی که عرض می کنیم نمی تواند بشود، چیزی که نمی تواند تقسیم شود به نحوی که عرض می کنیم مجرده، از نفس مجرده. که دقت می کنید اینطوری می خواهم بحث کنیم که مظروف مجرده، یعنی صبر معقوله و قابل انقسام نیست، پس ظرف هم باید قابل انقسام نباشد به همون نحو انقسامی که ما خواهیم گفت، پس باید مجرد باشد. بحث ما اینطوره، چون ما داریم برای تجرد نفس از عدم جواز انقسام استفاده می کنیم، باید مقدمتاً بحثی در انقسام داشته باشیم. بعد از اینکه بحث در انقسام کردیم، بحث در انقسام تموم شد، وارد استدلال بشیم. به این جهته که مصنف یه اصل کلی که مربوطه به انقسامه به عنوان مقدمه بحث ذکر میکنه، بعد از اینکه این مقدمه تمام میشه وارد استدلال میشه. پس الان در این مقدمه که ما میخوام الان شروع کنیم کاری به تجرد نفس نداریم، کاری به این نداریم که نفس ظرف است برای صبر معقوله و صبر معقوله مجردن یا مجرد نیستن. فقط بحث در این داریم که آیا تقسیم باعث نیست، آیا مجرد رو میتوان تقسیم کرد؟ آیا اگر حالی رو تقسیم کنیم محلش تقسیم میشود، یا محلی رو تقسیم کنیم حالش تقسیم میشود یا نه؟ بحث ما فقط در اینه که تقسیم حال به محل سرایت میکند یا نه، این یک بحث. دوم، تقسیم محل به حال سرایت میکند یا نه. خب نه که صورت عقلی حال در نفسه، ما باید حال و محل درست کنیم، بعد اون وقت از راه این که حال تقسیم نمی شود ثابت کنیم که محل هم تقسیم نمی شود. وقتی ثابت کنیم که محل که نفس تقسیم نمی شود، ثابت می شود که نفس مجرده. همه راهی رو که ما طی می کنیم به این صورته که نفس مجرد بشه، که صورت تقسیم نشه، به تبع نفس تقسیم نشه تا تجربه نفس ثابت بشه. می بینید همه بحثمون در تقسیم و عدم تقسیم حال و محله. به این مناسبت باید مقدمه رو که مرحوم که به تقسیم حال و محله ترک کنیم، که الان بحثی که ما میکنیم اصلا رفتی به تجارد نفس و ایناف نداره، مقدمه رو بحث. تقسیمی که ما در اینجا مطرح میکنیم تقسیم در وضعه، تقسیم در وضع. مثلا شما دیوار رو تقسیم میکنیم، این تقسیم در وضعه. تا حالا ما به یک دیوار اشاره میکردیم، یک اشاره میکردیم، اشاره حسی، وضع یعنی قابلیت اشاره حسی. شما تا حالا به این دیواری که تقسیم نشده بود یک اشاره میکردید، الان که تقسیم شده دو قسمت پیدا کرده دو تا اشاره میکنید، یعنی میگید این قسمت و این قسمت دو تا اشاره حسی میشه. پس دیوار در وضع تقسیم میشه، دیوار در وضع تقسیم میشه. یا مثلا فرض کنید که جسم رو، حالا دیوار نه جسم رو تقسیمش میکنید، این تقسیم در وضع پیدا میکنه. تا حالا یک اشاره میکردید، حالا به تعداد اقسامی که پیدا کردید اشاره میکنید، این جز اون جز و اون جز، این میشه تقسیم در وضع. اما یک بار جسم رو تعریف تقسیم میکنید به هیولا و صورت، این تقسیم در وضع نیست. قبلا به جسم اشاره میکردید به اشاره واحده، حالا اشاره میکنید به اشاره واحده، دیگه به هیولا و صورت که اشاره نمی کنید. یا به جنس و فرد، فرض کنید چیزی رو تقسیم کردید به جنس و فرد، انسان تا حالا بهش اشاره حسی می شد، حالا تقسیمش کردید به جنس و فرد، دیگه به جنس و فرد که دو تا اشاره نمی شه. این تقسیمیست که تقسیم در وضع نیست. پس تقسیم گاهی تقسیم در وضع، گاهی تقسیم در وضع نیست. ما الان می خوام ثابت کنیم که اونی که تقسیم در وضع با تجرد نمی سازه، ولی تقسیم در غیر وضع منافاتی با تجرد نداره. وقت اگر تقسیم در وضع شدیم، حال تقسیم در وضع شدیم، محل تقسیم می شود یا نه؟ محل تقسیم کردیم، حال تقسیم می شود یا نه؟ این بحثی که باید از همین مقدمه توضیح بدیم.